أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان گرامی و بر همه دوستداران مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام. این شب فرخنده و مبارک بر همگان مبارک باد و انشاءالله در سایه عنایات و توجهات خاص مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب بوده باشیم. امشب که شب 13 رجب سال 1442 هجری قمری است، بحثی رو عنوان میکنم خدمتتون، انشاءالله مورد استفاده باشه، تحت عنوان میلاد علی علیه السلام شکوه خورشید خاکی، که یه مقداری با تعلل انگلیسی چنین ترجمهش کردم: The Majesty of the Dusty Sun. انشاءالله به مرور زمان علت انتخاب این موضوع رو خواهید دید. به هر حال با حال و هوای خودم این 13 رجب رو جشن میگیرم و شما را هم در این جشن و سرور سهیم کردم و سهیم شدیم با شما. هر 13 رجبی که خدمت دوستان عرایض رو تقدیم میکردم حال و هوای خودشو داشته، امشب هم حال و هوای خودشو داره. قبلا هم قرار نبود این موضوع رو بنویسم و عرض کنم، فکر چیز دیگری بودم، تا اینکه امروز به این سو گردش کرد خاطرم و در اواسط کار تهیه این اسلاید ها و عرایض با خودم گفتم که خوب جایی میری، داری میری. بعد بلافاصله دوباره به خودم گفتم خوب جایی دارن میبرندت و انشاءالله این گونه باشه که بنده نقشی نداشته باشم در گفتن این مسائل و از طرف دیگری آمده باشه و زبان مرا چرخانده و خاطر مرا برده باشن. خب ابتداعاً پس موضوع رو توجه دارید، شکوه خورشید خاکی. یک عنوانهایی رو اینجا انتخاب کردم که این اولیش از یک نقل قول از ابن عباس هست که از رسول الله صلوات الله علیه نقل کرده و حدیثی است نبوی: الیه سکونها، به سوی اوز آرامش و لنگرگاه و آرامیدن آن، یعنی خاک، زمین. این تعبیر لنگرگاه، سکون، آرامیدن درباره نظام هستی به کار رفته. در قرآن مجید چند جا از رسول الله صلوات الله علیه سوال میشه، یعنی نقل قول میشه که سوال شده درباره ساعه: یسالونک عن الساعت ایان مرساها، پرسند تو را از ساعت کی یا کجا. ایانه را میشه هم کی کجا با هم دیگه درامیخ گفت، کی کجا، کی کجاست لنگرگاهش. مرسا یعنی جایی که یک جنبش کننده، یک حرکت کننده خیلی عظیم لنگر میاندازه، مثل کشتی های غول پیکر. فیمه انت من ذکراها، تو را با یاداوری آن چه کار. اینجا مرحوم ملا صدان تو که به خاطر دارم در تفسیر این آیه کریمه میفرماید، نمیگه تو نمیدونی لنگرگاهش کجاست، لنگرگاه ساعت کجاست، بلکه میگه مبادا تو بگی فیمه انت من ذکراها، تو را با یاداوری آن چه کار. الی ربک منتهاها، به سوی پروردگار توست منتهای آن. انما انت منذر من یخشاها، تو تنها بیم دهنده کسانی هستی که نگران آن هستن، نگران اون ساعت و فرا رسیدن ساعت هستن. خب این که لنگرگاه کجاست، این رو قرآن کریم گفت نگو کی و کجاست، ولی بگو منتهایش، چیزی شبیه این که منتهای آن بوده پروردگار توست، که پروردگار پیغمبر اکرم صلوات الله علیه الله هست. و بعد انشاءالله بیشتر توضیح اگه لازم بود خدمت عرض خواهم کرد. این عناوینی که میبینید، حالا دیگه شب عید است و شما یه مقدار دوستان ما رو معذور می‌دارن از یک ترانه قبل از انقلابی که مرحوم داریوش رفیعی خونده که انشالله خدا ایشون رو مشمول رحمت خودش قرار ده در این شب عید، همه رو مشمول قرار بده و سر غفران عام رو انشالله در طی این عرایزم به اشاره بیان خواهم کرد که در جوانی 31 سالگی بر اثر اعتیاد به مواد مخدر از دنیا رفت و این اشعار رو که ایشون خونده من به یه تناسبی یه بیتش رو شنیدم، بعد دنبال شاعرش گشتم و دیدم که شاعرش هم یکی از سناتورهای زمان شاه که البته عرب هستن، سید علی مؤید ثابتی که از اعرابی هستن که از ظاهرن ناحیه بین النهرین یا یمن اون منطقه به ایران مهاجرت کرده بودن پدرش و از آل ثابت بودن و در به هر حال مشهد به دنیا آمده و بعدم ذوق شاعری خوبی داشته. ای کاش بدانستم ای آرزوی دل تا خود تو به دل آرزوی روی که داری، تا خود تو به دل آرزوی روی که داری. این که این دوتا رو توجه بکنید، یک کسی که آرزوی دله معشوقه، خودش آرزوی روی کس دیگری رو داره، خودش عاشقه. ای کاش بدانستم یک آرزوی دل تا خود تو به دل آرزوی روی که داری. برای این منظور یک حدیثی رو آوردم که هم جامع ترمذی نقل کرده هم احمد حنبل نقل کرده. طبق این حدیث که از ام عطیه هست ناقلش، راوی اصلیش، رسول الله صلوات الله علیه گروهی رو برای دفاع و جنگ از مسلمین فرستاده بودن و خودشون شرکت نکرده بودن در اون سریه و علی علیه السلام در میان اون سپاهیانی بود که حضرت رسول صلوات الله علیه گسیل داشته بودن. بعد ام عطیه میگه که من خودم شنیدم که رسول الله صلوات الله علیه دستاشو به طرف آسمان بلند کرد، هوراف اون یده یقول اللهم لا تمتنی حتی تریانی علیا، بر پروردگارا خدایا مرا ممیران تا آنکه به من بنمایانی علی را، یعنی دوباره علی را ببینم. که حضرت رسول صلوات الله علیه خودش آرزوی روی علی داشت که روی علی را ببینه، در حالی که خودش قبله افلاک و آسمان ها و زمین بود. همین رو در کتاب فضائل الصحابه آورده، این همون وقت من بعد این دوتا رو آوردم برای اینکه مشخص بشه که یک نفر از محدثان اهل سنت نقل نکرده، هر دو راوی اصلیشون ام عطیه هست. بن مای رخ که خلقی واله شوند و حیران، بکشا لب که فریاد از مرد و زن برآید. این از حافظ هست، همچه که میدونید ترجمه اون حدیث این هست. ام عطیه گفت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سپاهی را گسیل داشته بود و علی در میان آنها بود، شنیدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را که با دستان افراشته سوی آسمان میگوید خدایا ممیران مرا تا علی را به من نمایی، یعنی تا بازگشت علی عمر من را دراز کن تا من بار دیگر علی را ببینم. و این همون هست که عرض کردم که باید پرسید که چرا، اکاش بدانستم ای آرزوی دل تا خود تو به دل آرزوی روی که داری. این رسول الله که خودش آرزوی هر دلی بود، آرزوی علی را در دل داشت. ای خاک این بوی خوش از لطف که داری، این رو من دستکاری کردم اون شعر مؤید ثابتی رو، ای خاک این بوی خوش از لطف که داری. بحث خاک، خورشید خاکی رو داریم پیش میاریم و یک حدیثی است در مورد اینکه رسول الله صلوات الله علیه حضرت علی رو ابو تراب نامید، پدر خاک. در مورد اینکه حادثه چی بود، ظاهرا در یک جای در یکی از جنگ ها حضرت علی علیه السلام در یک نخلستانی خوابش برده بود، خوابیده بود و رسول الله صلوات الله علیه او را دید که خوابه، با همراه با کسی دیگری بود از صحابه. بعد به او صدا زد که بلند شه، دید سر و روی حضرت علی خاکیه، لباساش خاکیه. بعد به او گفت ابو تراب، و خطاب که ابو تراب چرا خوابیدی، بلند شو. بعد سر و روش از خاک پاک کرد و لباساش حضرت علی از خاک تکان، و این لقب ابو تراب براش مون. و بسیاری از دشمنان اهل بیت مخصوصا بنی امیه برای تحقیر حضرت علی به اون میگفتن ابو تراب، و به جای ابو الحسن یا کنیه های دیگر کنیه ابو تراب رو صدا می زدن. و حضرت علی هم خودشون فرمودن که محبوب ترین کنیهی که من دارم ابو ترابه، چرا که رسول الله صلوات الله علیه این کنیه را به من داد. حالا کنیه هایی که کسانی مثل رسول خدا صلوات الله علیه به کسی میدن، حتما غیر ظاهرش یک معنای ژرفی و یک معنای بزرگی داره و در اون نهفته است که اگر خدا توفیق بده به کسی و این رو بفهمه و یا دریچه‌ای به روی قلبش باز بشه برای فهم حقایق این کنیه ها، این هم یک برکتی است بزرگ. و من عرض کردم قبلا قرار نبود در این مورد سخنرانی کنم، در خاطرم چیز دیگری بود تا اینکه این ابو تراب به ذهنم آمد و خورشید خاکی، و تصمیم گرفتم درباره خاک و بوی خوش خاک صحبت کنم. و اینجا بود که دیدم دارم خوب جایی میره ذهنم، گفتم به خودم گفتم که داری خوب جایی میری، که بعد بلافاصله بهم گفته شد یا گفتم خودم به خودم که خوب جایی دارن میبرندت. خب عبدالله ابن عباس کسی از او نقل میکنه، میگه که عبایت ابن ربعی میگه به عبدالله ابن عباس گفتم لمکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیان علیه السلام ابا تراب، برای چی پیغمبر رسول الله صلوات الله علیه علی را ابو تراب نامید، پدر خاک نامید؟ قال، یعنی ابن عباس گفت لانه صاحب الارض و حجت الله علی اهلها بعده، برای اینکه او یعنی علی صاحب عرض، صاحب به معنای مالک نیست، به معنای همدم و کلمه پدر بهتر بود، و برای اینکه او صاحب همدم و همراه زمین یا خاک و حجت خداست بر اهل زمین بعد رسول الله، و بهی یعنی به علی بقاؤها، به توسط اوست، به خاطر اوست بقاء زمین و بقای اهلش، که این رو درباره بحث حجت و اینکه خلیفه خدا باید روی زمین باشه احادیث متعددی گفتن. اما اینجا و الیه سکونها، و به سوی علی است سکون زمین و خاک. گفت پدر خاک چون فرزند نزد مادر و پدر آرام میگیره، و این جنب و جوش خاک، حالا خاک رو بیشتر بعدم بس بهش بپردازیم، در نزد علی لنگر میافکنه. و الیه سکونها، لقد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شنیدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را که یقول اذا کان یوم القیامه، چون روز قیامت بشود، و را الکافر ما اعد الله تبارک و تعالی لشیعت علی من الثواب و الزلفا و الکرامه، چون قیامت بشود و کافر ببیند آنچه را که خدای تبارک و تعالی فراهم آورده است برای شیعه علی از ثواب و پیش افتادگی و بزرگ داشتن و کرامت، کافر میگه یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش خاک می بودم. اینو توجه کنید چجور معنا کردم، ای کاش خاک می بودم، ای یعنی یا لیتنی کنت من شیعت علی، ای کاش من از شیعیان علی می بودم. وقتی میگه کافر میگه کاش من خاک می بودم، یعنی کاش از شیعیان علی می بودم. و ذالک قول الله عز وجل و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، این آیه قرآن کریم هست که میفرماید که کافر میگوید که اکاش خاک میبودم. خاک چه شرفی داره؟ خاک فرزند علی است و برای همین فرمود این با بیش از هر کنیه دوست دارم کنیه پدر خاک رو. این خرمی از روی که و موی که داری، ادامه همون ترانه است که مرحوم داروش رفیعی خونده. این خرمی از روی که و موی که داری، این شادابی خاک، این که گلستان ها می روی ازش و هر کس که می بینید خرم و شادابه باید ازش پرسید این خرمی از روی که و موی که داری. ای قصه بهش، این از حافظه، ای قصه بهش ز کویت حکایتی، این بهش دور حکایتی است از این خاکی که ابو تراب سرپرستی و پدریش رو بهته گرفته، ابوتش رو. ببینید اب غیر از والده، این اشتباه نشه، چندین بار گفتیم اب سرپرست و کیر کننده است ولی والد فقط پسندازنده است، پرودیوس کننده است. خب سوره مبارکه نبر و آیه 40 و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، و کافر میگوید کاش خاک میبودم. چرا؟ طبق این حدیث از عبدالله ابن عباس، برای اینکه خاک رو علی سرپرستی میکنه. حالا میخوایم یواش یواش این رو بیشتر کنیم و شکوه خورشید خاکی رو ببینیم چه شکوه و عظمتی داره. لو احبنی جبلان لتهافت، اگر کوهی مرا دوست میداشت فرو میپاشید. این از سخنان حضرت علی علیه السلام است در نهج البلاغه. ما رو تو بحث‌های نهج البلاغه شرح کردیم، تو بعضی سخنرانی هم آوردیم. ابن حیون نومان ابن محمد مغربی که تاریخ وفات 363 بوده، از نویسندگان خیلی ابتداییه، میبینید که سال 363 بوده، خیلی دیگه به این طرف نیامده که بگید صفویه ساختن و اینا، این چرت و پرتا که عادت دارن افراد معاند میگن. ابو حجاب گفت، من ترجمه کردم از یک بحثی که در شهر اخبار فی فضائل ائمه اطهار آمده، این رو ترجمه کردم. ابو حجاب گفت مرا خبر رسیده است که حارث همدانی، همدان نه همدان، همدان قبیله است در یمن و یمنی ها از قدیم دوستدار علی ابن ابی طالب بودن، امروز هم به این گرفتاری که مصیبتی گرفتارن به دست وهابی ها و هم پیمانان اونها متاسفانه دارن بهای این محبت علی رو میپردازن و انشالله خود امیرالمومنین علی علیه السلام پشتیبان و نگهبانشون و محافظشون باشه و درد و رنجشون رو ازشون بر بگیره به حق این شب عزیز. ابو حجاف گفت من خبر رسید که حارث همدانی، همدان که تو ایران یک شهره، یک محله، همدان یک قبیله است، محله نیست، جا نیست، یک قبیله است. حارثی که حارث هم نام‌آور بوده، جنگ‌آور بوده، یه چشمش هم تو جنگ دست داده بوده و پیر شده بوده. این ابن حیون میگه این حدیثی که به من رسیده میگه که یک شب این نزد علی آمد، شبانه شب رفت نزد علی، پس او را پرسید، یعنی علی پرسید چه چیزی تو را در این ساعت اینجا آورده است؟ گفتن شب دقل، قدیما اینجا بودن دقل باب کردن، شب کراهت داره، شب سرزده، در خونه کسی نرید، در بزنید. حالا افراد بعد روز هم سرزده میان در خونه مردم، شب هم سرزده میان، ولی گفتن حداقل شبها کراهت داره، در خونه کسی سرزده نرید و دق الباب نکنید. و طارق کسی است که در شب می آید و دق الباب میکنه، چون عرب شب خود معمولا روز در خونه ها باز بود ولی شب ها در خونه رو می بستن، برای همین اگر شب کسی می آمد خانه مجبور بود در بزنه و دق الباب کنه، برای همین می گفتن طارق بهش، کسی که در شب آمده است و دق الباب میکنه. پس حضرت علی گفت که حارث این موقع شب تو کوفه بوده، اون موقع حضرت علی اینجا آمده چیکار؟ چه چیزی باعث شده بیایی نزد من این موقع شب؟ گفت محبت توی امیرالمومنین، عشق تو اومدم. پرسید تو را به خدا نیاورد تو را مگر محبت من؟ حضرت قسمش داد، چون ممکن نفر یه حاجتی داشته، یه کمکی میخواسته، یه دلیلی دیگری بوده روش نمیشه بگه، وقتی آمده اونجا میگه مردم حالتون رو بپرسم، دیگه نمیگه، نیازش رو نمیگه. حضرت علی قسمش داد، گفت تو را به خدا قسم نیاورد تو را مگر محبت من؟ فقط محبت من باعث شد که این نیمه شب در این موقع شب بیایی در خونه من رو بزنی؟ گفت قسم به خدا نیاوردم مگر محبت تو. او علیه السلام فرمود مجد باد تو را ای حارث. پس حالا که اینطور شد که بیتابی دوری من باعث شد شب از خانه بیرون بزنی بیایی در خانه من، بدی یه مژده‌ای بدم. نمیرد نفسی یا کسی که دوستم دارد مگر آنکه ببیندم، آنسان که دوستم دارد همون جوری که دوستم دارد مرا میبیند. هر که بمیرد مرا میبیند مطابق دوست داشتنش. به خدا قسم نمیرد نفسی که دشمنم دارد مگر آنکه ببیندم، آنسان که دشمنم دارد. حالا اینجا ظاهراً در این قسمت حدیث یک وعیدی است، ولی من کریمان وعیدیشون هم وعده است. حتی آدم‌های که بایستی که شرم کنن حضرت علی، وقتی حضرت علی رو ببینن باز به نفعشونه، باز برکت داره برشون. گرچه محدثان و شارحان حدیث خیلی اینو این طرفشو گرفتن، اینم گفتن دشمن رو میفرسته جهنم، دوست رو میفرسته بهشت، ولی من گمانم اینه که بحثی عرض کردم تحت عنوان غفران عام، این بحث نمردن الان مهمه. هر که مرد خاک شد ببیند مرد، مگه دیگران ندیده بودن؟ تو زندگیشو ندیدن، نمیبینن؟ نه، این به نظرم معنای ظاهریشو بس گذاشت کنار، یه مقداری عمیق‌تر رفت و اون که هر که مرد و خواست زنده بشه دوباره و من او رو زنده میکنم و زندگیش رو مطابق اون چی که رابطه‌ای که با من داره شکل میدم، رابطه محبتی که داره. حال اونا که دشمنن چی؟ او دشمنان رو هم باز از مولای کرم خیری میرسه که اگر نمیدیدندش بهشون نمیرسید. همین که مردن باز خوبه. خب گردیده ای حال ز چه فکر تو پریشان، در سر مگر اندیشه ی گیسوی که داری. این باز من بازه کردم با اون شعر معید، اینجا داره گردیده ای معید، چیزی شبیه اینه، من این رو عوض کردم، یه خورده به جاش حارس رو حار گذاشتم. سید اسماعیل همیری زاده عمان 105 هجری قمری، متوفای بغداد یا بصره، همزمان با چند امام بوده، امام صادق علیه السلام و اگر تاریخ وفاتش همین باشه امام کاظم علیه السلام را هم درک کرده و کسی بوده که از ظاهراً از دشمنان اهل بیت بوده و به امام صادق علیه السلام که اون موقع در کوفه بودن برمیگشتن برن مدینه گفته میشه که سید اسماعیل همیری مریضه. حضرت سوار یک اسب میشه و به سرعت میره به طرف جایی که سید اسماعیل همیری بوده و در حق او دعا میکنه که خدا او رو شفا بده و او حالش بهتر میشه. و کسی بوده اونجاها از متعصبان مذهبی اهل سنت و اعتراضی میکنه به امام صادق علیه السلام و میگوید که شما میدونید در حق چی کسی دعا میکنید، کسی که خوشنام نیست و گناهکار است و اینها، و یه بدزبانی میکنه، طعن میزنه در حق این سید اسماعیل. و امام صادق علیه السلام میگوید که هیچ یک از شیعیان خاندان ما نیست مگر اینکه قبل از مرگ توبه میکنه. این یه جوابی در خور فهم یک متعصب مذهبی بهش داد و گفت که اگر شیعه ماست قبل از مردن توبه خواهد کرد، هر کاری خواهد کرده توبه خواهد کرد و خدا او را خواهد بخشید و تواب و پاک از دنیا خواهد رفت. پس تو را نرسیده که به من درس بدی که در حقش دعا بکنم یا دعا نکنم. این عرض کردم در خور فهم یک متعصب مذهبی بود، وگرنه اگر حالا یه مقداری میخواستن بازتر کنن میفرمودن که ما صاحب فتح مبینیم، خدای تعالی فتح مبین برای جد ما انجام داده تا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خدا همه ذنوب، ذنوب یعنی دنباله ها، پیوست ها، متعلقین، اتچمنت ها، همه ذنوب دنباله های تو را محو کرده، گناهانشون رو از قبل و بعد. پس هر کس که متعلق باشه، یک تعلقی داشته باشه به رسول خدا صلوات الله علیه، تا چه برسه به کسی که دوستدار اهل بیت شده بود و اشعار بسیار زیادی در مدح اهل بیت سروده بود، اون از کسانی است که از اذناب و ذنوب اهل بیت و رسول خدا است، صریح قرآن کریم هست که خدا او را بخشیده. اما امام صادق علیه السلام در صورت گفت که این شخص از شیعیان ماست، شیعیان ما همه قبل از مرگ موفق به توبه خواهند شد و توبه خواهند کرد. خب این شخص چند بیت شعری داره که من بیت اول شعرش رو یا دوم شعرش رو در مورد این حادثه حارث همدانی آوردم برای یه موضوعی که از همین شب رب بیشه. حضرت علی علیه السلام گفت چرا، حضرت گفت چرا آمدی این موقع شب سر زده؟ گفت محبت شما کشندتم بیرون از خانه. حضرت هم گفت اگر چنینه و راست میگی و نه و چیز دیگری نبوده، به مژده میدم که هر کس بمیره مرا میبینه. و بعد گفت یا حار همدانه من یمد یرنی من مومنن او منافقن قبولا. من ترجمه یه خود آزاد کردم این بیتو، یار سرگردان همدانی. این حارث رو به ضرورت شعری کرده حار. حار هم معنای حیرت، حارث به معنای جنگجو شجاع، حار من به معنای سرگردان گرفتم چون سرگردان شده بود نیمه شب و از خونه زده بود بیرون به محبت علی. یار سرگردان همدانی ببیندم هر که میرد من یمد یرنی، هر که میرد ببیندم. مؤمنی باشد یا منافقی روی برو، قبلا یعنی رو برو میبینم. حالا بقیه اشعارش هم چند بیتی هست که بقیه شعرش چند بیتی هست که توضیحات بیشتر اون موضوع الان من به اون کار ندارم. بر تا همین زمین هست، مثلا این هست که کسی که گردیده حیران پریشان به هوای حضرت علی علیه السلام هست، اگر بمیره معشوق و محبوب خودش رو که علی باشه میبینه و مورد لطف او واقع میشه. اگرم نه منافقی بوده باشه او هم میبینه و امید هست که اون غفران وسیع و همه گیر شامل هر کس که علی رو میبینه بشه. باز خرم شده بستان ز تو ای باد بهاری، این خرمی از روی که و موی که داری. این باغ، این خاکی که بستان میشه، این باد بهاری که میوزه و اینقدر خرمه، از کجا اینقدر خرم شدن این بستان ها، این باد ها از کجا خرم شدن؟ این خرمی از روی که و موی که داری، از همون که ابو ترابه ایناست. حالا من یه چند تا نکته رو اینجا سریع خاطر نشان میکنم تا به بحث ادامه بحث بپردازم. یکی اینا اگر شنیده باشید، بسیار گفتن علی جامع از داد بود. علی علیه السلام زدها رو در خودش جمع کرده بود، خورشید بودن و خاکی بودن یه نوع جمع شدن ضد هاست با هم دیگه، دو تا ضد رو با هم جمع کرده، بلکه همه اضداد رو در خودش داشته. و این جامعیت حقیقی به چه معنی است؟ اینو خوب دقت کنید. این که جامعه حقیقی ما خیلی کم دیدیم، خیلی 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 اصلا حقیقی که شاید غیر از خود رسول الله صلوات الله علیه و اهل بیت او علیهم السلام کسی نباشه، ولی حالا نسبیشم اصلا نایابه، اصلا وجود نداره، نسبیشم خیلی کمه، خیلی 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 کم. یکی دو نفر که انسان دیده اونها تازه قابل مقایسه هم نیستن با این بزرگان، با حضرت علی علیه السلام، ولی باز یه دلنشینی خاصی دارن، همون مقدارم که اون جامعیت رو دارن. جامعیت یعنی چی؟ جامعیت به این معنا نیست که شما فکر کنید که مثلا فرض کنید که ما یه یخچالی داریم توش هم، یا یه کابینتی داریم توش هم نخودچیه، هم نخوده، هم لوبیاز، هم فلفل، هم ادویجات مختلف. این مقصود نیست جامعیت. یا یه یخچالی که توش انواع میوه ها، انواع نوشیدنی ها هست. جامعیت به این معنا نیست که یک نفری باشه که هر کاری رو انجام میده یا هر صفتی رو داره به شکل تجزیه شده و جدا جدا، نه، بلکه به این معناست که جوهره بسیط انسانی که میتواند یه چیز بسیطه، مثل اینکه الان من این مثال چقدر بسیار زدم برای دوستان که وقتی ما زبان فارسی بلدیم، این زبان فارسی یه جوهره بسیطه در ما، یک امریست که اصلا نمیدونیم بگیم کجاست. شما کجاست این زبان فارسی که ما بلدیم؟ جا نداره. چیه؟ چیزی نیست، هیچی نیست. ولی پس چرا اینجور کلمات مختلف، اشعار مختلف، اونا که حالا مقدار سخنورترند و زیباتر انشاء میکنن، اینقدر اشعار زیبا، نوشته های زیبا، نکات دلنشین دارن، اینا از کجا میاد؟ از همون جوهره میاد که یک نفر که فارسی زبان نیست اونو نداره. حالا عربی هم همینطور، انگلیسی هم همینطور، فرق نمیکنه، آلمانی هم همینطور. حالا ما فارسی رو مثال میزنیم. پس جامع ادبیات فارسی که کسی بشه چیزی نیست که شما بکنید اینجاش فوشه، اینجاش مثلا مدح، اینجاهاش زمایر، اینجاهاش افعال، اینجا اسماء خاص، اسماء حالا عام، مشتقات، اینا نیست. اما یک جوهر است که میتواند به تمامی احتمالات ظهوری تجلی نماید و با همه آنها هست. این با همه آنها هستش مهم، با همه شون هست، بدون آنکه محدود و منحصر شود در هیچ شکل، بدون اینکه فقط اون یه چیز باشه، هر چی هست از اون بیرون میره یه شکل دیگری. و زیبایی و شکوه هر یک از همین همراهی محدود نشدنی است. هر چیزی که با اوست، این که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود این سید اسماعیل هم یری به شما ربط نداره، شیعه ما موفق به توبه میشه قبل از مرگش، این بیان هم همراهیه. این شکوه و زیبایی کسی که همراه، اینا همراهش هستن به هر شکلی که باشن، ناشی از اونه، ناشی اون همراهیه، همراهی اون خورشید با خاک، خاک رو بارور میکنه، خاک رو پرشکوه میکنه و زیبا میکنه، سبز میکنه، بستان میکنه، خرم میکنه. یه مثال چند بار زدم خدمتتون، مثلا کلمه خنزیر. این کلمه خنزیر هم، حالا خود خنزیر که خوک باشه یا خمر که شراب باشه، نجسه، شما نمیتونید دست بذارید نماز بخونید یا مثل این چیزهای شبیه این که طهارت لازم داره انجام بدید. اما همون کلمه وقتی که تو قرآن هست دست بی طهارت نمیشه بهش گذاشت، پاکه. چرا؟ برای اینکه منظم به قرآنه، در یک جمعیتی جا گرفته، اون جمعیته، جامعیت، در یک جمعیتی جا داره که اون جامعی که این رو جمع کرده در خودش، اون مطهر پاکه. از ویژگی های خاک اینه، خاک هر چیزی رو میپذیره، و هر چیزی رو بارور میسازه و هر نجسی رو پاک میکنه و وقتی که درش استحاله بشه، بعضی از چیزها رو خاک میپذیره و وقتی که پذیرفت مطابق اون چی که دارن، مثلا شما گندم بکاری گندم، جو بکاری جو، سیب بکاری سیب، گلابی گلابی، انار انار، هلو هلو، هر چی بکارید همون میده بیرون. اون چیزایی که هنوز دی ان ای خودشون رو حفظ میکنن، تو اون بذرشون دی ان ای شون باقیه، همون رو شکوفا میکنه و زیبا میکنه تو خرم میکنه خاک. اما اونا که دی ان ای شون از دست میدن، استحاله میشن، اونا یه ظرفیت نامحدودی پیدا میکنن، یه امکانات و احتمالات نامحدود و بیشماری پیدا میکنن که دیگه ممکنه دانه گلابی بوده ولی گلابی نشه، هلو بشه، یا اصلا یه چیز دیگری بشه، انسان بشه، چون دی ان اش دست میده. اونا که سعی میکنن دی ان اشون رو حفظ میکنن، اونا باز با تعلق خاطر و در قرار گرفتن در دل این خاک یه چیزی جدید میشن، اما نه تماما جدید و نو. به هر حال نو میشن اما نه تماما نو و بدی و جدید. این نکته ایست که بهش دقت کنید. پس این جامعیت حضرت علی علیه السلام که اصلا فرض کنید که صوفیه، خب به یه بعد ایشون توجه دارن و اونم زیباست، کار خوبی کردن صوفیه همین دراویش، بالاخره حضرت علی رو یه جوری ستودن از یه بعدی، اما از اون طرف فقهای نظر دیگه دارن به حضرت علی، سیاست مدارای یه جور دیگه ای، اونا که اکتیویست هستن مثلا دنبال سوشل جاستسن یه جور دیگه حضرت علی رو میفهمن، کسانی که دنبال ادبیات هستن گونه دیگری مناجات هاشون و نهج البلاغه رو از دید ادبی دوست دارند و نگاه میکنن. و میبینید هر کسی از نظر رزمی یه جوری یه کانکشنی پیدا کرده، یه ارتباطی با حضرت علی داره، اون جامعیت ایشونو میرسونه و ایشون هم میپذیره هر کسی رو از هر دری که آمده، ولی بهترین کسان اونهایی هستن که میمیرن و دی ان ایشون مزمحل میشه، در این خاک استحاله مییابن و وقتی استحاله پیدا شد او پدر خاکه و اونها رو دوباره میرویانه. تو روی دل قبله جان سوی که داری، ما به سوی علی، علی به سوی کی؟ همونجور که دید رسول الله همه به سوی رسول الله بوده، اما رسول الله به سوی کی؟ رسول الله منتظر علی بود، علی هم منتظر این مرده هاست. وقتی که به حارس همدانی گفت ای حارس، هر که بمیره منو خواهد دید، مؤمن و منافق، دوست و دشمن منو میرن، منتظر مرده است، کسی که بمیره برای او دی ان ایشو دیکودیفای بکنه، کد دی ان ایشو از بین ببره، نخواد همونی که هست باقی بمونه، اون قبله جان علی این مرده ها هستن. تو رو یه دل قبله جان سوی که داری، مظهر جامعیت الله تعالی بودن به همین معناست که چون جلوه خاص نماید پیوسته همراه آنت، تا پیوند آن را با جلوه های دیگر و احتمالات دیگر بر حسب مشیت الهی هماهنگ دارد. اینها را دوست داره، اینها را ایجاد میکنه مطابق میل خودش و زیبا و همواره باشون هست و هماهنگ با اون چی که در جهان میگذره و در عالم میگذره، تا اینها یوزلس بیهوده و عبث نشن که از گردونه بیرون برن یا دوشن. ابو تراب خاکیست، تکبر نمیورزد، با خاک هم نشینه، ولی کبریا و شکوه را با خاکی بودن همراه کرده است. یک کبریا و شکوهی داره برای خودش. و حالا این که اینجا گفتیم از موی کیست، از کوی کیست، از گیسوی کیست، این خرمی که تو داری از کجاست، این خرمی از روی که و موی که داری از کجاش این خرمی آمده، هر که خرمی داره از رهگذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. این از حافظه، این چند بیت از مولاناست. عشقها داریم با این خاک ما، این از زبان خداست، این اشعار از زبان خداست، ما عاشق این خاکیم، زن که افتاده است در قعده رضا، برای اینکه این خاک در گردنه یا در گردونه یا در نشیمنگاه رضا رضایت قرار گرفته. گه چون شاهی از او پیدا کنیم، گه همو را پیش شه شیدا کنیم. این خاک رو یه بار شاه میکنیم، مثل حضرت محمد صلوات الله علیه. اینجا این اشعار راجع حضرت محمده. گاهی هم او رو پیش شاه شیدا میکنیم، همون خاک رو یک شیدایی میآفرینیم. صد هزاران عاشق و معشوق از او، در فغان و در نفیر و جستجو. از این خاک هزاران عاشق و معشوق و ناله کن و جستجوگر پدید آمدن. ای کاش بدانستم یک آرزوی دل، تا خود تو به دل آرزوی روی که داری. کار ما این است، یعنی کار خدا، کار ما این است بر کوری آن، که به کار ما ندارد میل جان. به کوری چشم کسی که به کار خدا توجه نداره، میل نداره، کار ما اینه که شاه درست میکنیم از خاک. این فضیلت خاک را زان رو دهیم، این بزرگی به خاک از اون جهت میدیم که نواله پیش بی برگان نهیم، که ما نعمت رو، لطف رو به بی برگ میدیم، یعنی به مرده توهی دست، کسی که دی ان ای نداره، دی ان ای هاش رفتن، پاک شدن، دکمه دیلیت خوردن همشون. این فضیلت خاک را زان رو دهیم. حالا خاک میدونی چقدر ارزشمنده و ابو تراب چقدر ارزشمنده و چرا رسول الله این کنیه مبارک را برای حضرت علی انتخاب کرد و چرا فرمود که کافر روز قیامت میگه یا لیتنی کنت ترابا. این فضیلت یعنی کنت ترابا، کاش ترابی بودم، علوی بودم. این فضیلت خاک را زان رو دهیم که نواله پیش بی برگان نهیم، زان که دارد خاک شکل عقبری و از درون دارد صفات انوری. عقبری یعنی قبار آلود، خاک آلود. خاک شکل قبارین داره ولی از درون نور خورشیده. هر که عاشق دیدیش معشوق دان، ظاهرش با باطنش گشته به جنگ. باطنش چون گوهر و ظاهر چون سنگ، ظاهرش گوید که ما اینیم و بس، باطنش گوید نکو بین پیش و پس. ظاهرش منکر که باطن هیچ نیست، باطنش گوید که بن ماییم بیست. بیست یعنی بیست. تو روی دل قبله جان سوی که داری. ظاهرش با باطنش در چالشند، لاجرم زین صبر نصرت می کشند. زین ترش رو خاک صورتها کنیم، خنده پنهانش را پیدا کنیم. خنده های پنهان داره این خاک که ما پیداش میکنیم، ظاهرش میکنیم، آشکارش میکنیم. زان که ظاهر خاک اندوه و بکاست، در درونش صد هزاران خنده هاست. ظاهر خاک گریه است و غمه، درونش صد هزار خنده است. کاشف و سریم و کار ما همین، که نهانها را براریم از کمین. ما سر خاک را آشکار میکنیم. این شاهان که میبینید، این بوستانها که میبینید، سر خاکه. و چون که عاشق اوست، بوتراب عاشق خاکه، تو خاموش باش، او گوشت میکشد، تو گوش باش. گوشتو میکشد، بیا بالا، بیا بالا، تو خاموش باش. خب این زیارت امین الله رو آوردیم در اینجا و در پایان عرض ادبی. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله، حتی دعاک الله الی جواره فقبضک الیه باختیاره و الزم اعدائک الحجت مع مالک من الحجج البالغه على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفة اوليائك، محبوبة في ارضك وسمائك. اینجا دقت بفرمایید، خود پروردگارا مرا، نفس مرا مطمئن به قدر و راضی به قضاات قرار ده. موله و حریص به ذکر خودت قرار ده، به یاد خودت و دعای خودت. و محب، حارث همدانی چی بود؟ محب بود، محب به صفت اولیای قرارم بده، برگزیده اولیاد، از همه اولیا برگزیده ترینه، مرا محب به او قرار ده، محبوب در آسمان و زمین. هر که عاشق دیدیش معشوق داد، هر که محب دیدی محبوب دان. این حارث همدانی محب بود ولی محبوبم بود، که علی او رو کشیده بود از خانه بیرون و آورده بودش نیمه شب. بقیه صابرتن علی نزول بلائک، شاکرتن لفوازل نعمائک، ذاکرتن لسوابق آلائک، مشتاقتن الی فرحت لقائک، متزودتن التقوى لیوم جزائک، مستنتن به سنن اولیائک، مفارقتن لاخلاق اعدائک، مشغولتن عن الدنیا بحمدک و ثنائک. خب عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست، دیرگاه هست که از این جام هلالی مستم. اینم از کلمات حضرت علی علیه السلامه که فرمود لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا علی ان